بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته مباحث کلی راجع به بحث حق و حکم مطرح شد. من دو دستگاه فکری رو مطرح کردم، گفتم در ادبیات اسلامی حق رو در متون معارفی باید یه جور مطرح کرد که خیلی گسترده و پراکنده است، در مباحث فقهی گفتم دو جای برای حق وجود دارد، یکی حق رو در معاملات مطرح میکنن که نوعا حق و حکم در مقابل هم قرار میگیرن، یکی بحث حق رو در بحث عزا و شهادت و حدود مطرح میکنن که اونجا حق الله و حق الناس مطرح میشن. پس در ادبیات اسلامی سه تصویر از حق وجود داره: تصویر معارفی حق که گسترده هست، ای به شما هم بینیم چه هست، تصویر فقهی حق که خودش دو تا دستگاه داره، دستگاهش در باب معاملات یه دستگاهه، در باب حدود قضا و شهاده یه دستگاه دیگه هست. اون رو تعبیر میکنم به حق الله و حق الناس. این رو در ادبیات حق و حکم بررسی میکنم. تو این سه دستگاه فقهی حق الله و حق الناس پراکنده بحث شده، اما حدود و صغور مطلب روشن که گفتیم تفاوت‌های حق الله و حق الناس رو جا به جا میشمارن ولی میشه جمعش کرد حالا توی دستگاه رو برد. بحث حق و حکم، یعنی حق در حوزه معاملات رو هم تا حدود زیادی فقیهان سر سامان دادن و گرچه حالا اختلاف نظر دارن ولی میدونن بر سر چه اختلاف هست، الان اونم سر سامان داره. اما بحث حق در حوزه معارفی سر سامانی نداره، یعنی ما یه نظریه منسجمی اونجا اراده نداره، بسیار بسیار پراکنده است. چون به باور فقیهان برای این بحث به صورت گسترده اثر فقهی هم مترتب نبوده است، کسی دنبال نکرده این بحث سوم رو، که به اعتقاد بنده ما در این بحث سوم هم چیزی باید تحت عنوان نظریه حق داشته باشیم که نداریم. فعلا ما در حوزه معارف نظریه پردازی نکردیم، که من نمونه هاشو گفتم چون نظریه پردازی نکردیم، مثلا در رساله حق امام زین العابدین علیه السلام، رساله حقوق، نمیتونیم ادبیاتش رو حتی بیان بکنیم، قاطی هست بس، کسی یه نظریه منسجم ارائه نداده است. پس این نظریه، این حق در حوزه معارفی نظریه میخواد، که حالا ارکان نظریه چیه ما الان در مقام بحثمون نیستیم. جمع‌بندی بکنیم، حق سه حوزه مهم داره، دو تاش فقهیه، یکیش معارفی هست. البته این معارفی ابعاد فقهی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی میتواند داشته باشه، ولی چون فعلا مورد گفتگو واقع نشده ما ازش غافل هم هستیم تا حدودی. به نظر من حالا اون بحث دیگری است. اگر انشاءالله یه فرصت های بعدی ایجاد شد میتونیم درباره نظریه حق اون ادبیات با هم گفتگو کنیم. در ادبیات غربی گفتیم که اون با ما متفاوت هست، اونجا روی نظریه حق یعنی همون قسمت سومی که ما نظریه پردازی نکردیم، حکم حق در معارف، قبل تو همونجا نظریه پردازی کرده است، یعنی نظریه تو الحق داره. حالا این نظریه تو الحقش چه ساختاری رو داره؟ من یک مقاله انگلیسی اگر دوستان سر انگلیسیشون خوب هست بتونم بهشون بدم که نظریه حق رو اون ساختارش رو بهشون بده، که یک نمونه ایشو من گفتم دو تو بحث مثلا نگاه اتمی که به حق و دو تا دیدگاه کلان، دیدگاه منفعت و دیدگاه اراده گرایی انسان هست، در غرب بیشترین بحث رو به خودش اختصاص داده است. پس اونجا نظریت الحق داریم به طور گسترده هست که در قسمت معارفی ما نظریت الحق نداریم. آنچه که به حقوق و نظام اجتماعی ایران منتقل شده اختلاطی تا حدودی ناآگاهانه و غیر فنی از بحث حق ادبیات اسلامی در سرج و ادبیات غربی در نظریه حق، این مجموعه مخلوط شده به ادبیات حقوقی و فرهنگی ما منتقل شده. یعنی شما الان پایتون رو از بحث های فقهی بیرون بگذارید به کتاب های غیر فقهی بخونید، تو تحلیل میمانید. ببینید بحث حق رو مطرح کردن، یه تیکش به حق در برابر حکم میخوره، گاهی موقع حق الله و حق الناس میشه، گاهی موقع حق معارفی ما هست، در ضمن ادبیات غربی هم توش وجود داره. مثلا شما میگه حقوق کودک، حقوق کودک ساختارش اون نظریت الحق غربه. بحثایی هم که مطرح میکنن گاهی موقع این حق اوله، گاهی موقع حق دومه، گاهی موقع حق معارفی هست. حقوق زن همینطور هست. قانون اساسی فصلی رو اختصاص داده است به حقوق ملت. این حقوق ملت ادبیاتش ادبیات فقهی نیست. یعنی با این سه دستگاهی که اینجا مطرح می‌کنیم شما نمی‌تونید حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بشناسید. حقوق ملت پس ادبیاتی که به حقوق ما منتقل شده، به قوانین ما منتقل شده، این ادبیات ادبیات مخلوطه و مرزها هم چندان روشن نیست، که در کتابهای قانونی ما هم هست. من نمونه هاش رو بیان کردم. یک پرانتزی فقط باز بکنم که تو اون ادبیات اگر رفتی گرفتار نشید، و زودی هم این پرانتز رو ببندم بیام سراغ بحث خودمون. پرانتز این که در ادبیات حقوقی، نه فقهی، ادبیات حقوقی ایران و نه غرب، نه مخصوص به ایران، اشکالی که میخوام بگم، حقوق رو وقتی که به کار میبرند گاه جمع حق است که همین بحثا رو شامل میشه. میگیم حقوق کودک، حقوق زن، حقوق همسایه. حقوق گاهی جمع حق نیست، واژه مفرد در لسان ادبیات حقوقی. حقوق یعنی قواعد، قواعد حاکم بر رفتار. مثلا شما میگه حقوق کار، حقوق کار یعنی قواعد راجع به کار. حقوق بین الملل، این جمع حق نیست اینجا، یعنی قواعد حاکم بر روابط دولت ها. دقت میکنید؟ حقوق خصوصی یعنی قواعد حاکم بر روابط، نه خصوصی به معنای مخفی، یعنی روابطی که دولت درش دخالت نداره، مثل قراردادها، مثل نکاح، مثل طلاق، اینا خصوصی هستن، یعنی رابطه اشخاص هستن، دولت از بیرون نظارتی میکنه. حقوق خصوصی، حقوق عمومی یعنی رابطه فرد دولت، اینها به معنای قواعد هستن. این که کجا به معنای قواعد هست، کجا به معنای جمع حق هست، همون بحثایی که در منطق شما خوندید قرینه میخواد. این مشترک لفظی هست، قرینه معینه میخواد. حالا این قرینه معینه ممکن هست با متنی که موضوع درش به کار رفته شناسایی بشه، یا بافت رو شما نگاه میکنید. مثلا فرض کنید که وقتی که میگیم حقوق کودک، اضافه حق به کودک میسر است، ولی قواعد محذوف میخواد. شما باید بگید قواعد مربوط به روابط کودک محذوفه، و حالا که اون حذفی نداره. حقوق کودک یعنی حقهای کودک، حقهای کودک، چون صاحب حق کودک. حقوق بشر، بشر صاحب حقه، پس حقهای بشر رو بحث میکنیم. ولی وقتی میگیم حقوق بین الملل، بین الملل اصلا طرف صاحب حق محسوب نمیشه، بین الملل محیط برای قواعده، لذا این قواعد منظوره. حقوق خصوصی، خصوصی وصف حق نیست، وصف رابطه است، رابطه محذوف اینجا، یعنی حقوق روابط خصوصی، پس میشه قواعد روابط خصوصی. حقوق عمومی، عمومی وصف حق نیست، وصف روابطه، یعنی حقوق مربوط به روابط عمومی، رابطش فرد و دولت. پس در حقوق، حق و حقوق مشترک لفظی هست در ادبیات حقوقی کشور ما. چرا من گفتم کشور ما؟ این اشکال در زبان فارسیه که مشترک لفظی شده، و الا در زبان انگلیسی حقوق به معنای قواعد رو law حقوق به معنای حق رو rights میدونن، right. لذا مثلا میگم اونجا public law حقوق عمومی، human rights حقوق بشر، اونجا مشترک لفظی نیست. عرب ها حقوق رو به معنای حق ها رو حقوق میگن، اون رو میگن القانون یا الفقه. حقوق به معنای قواعد رو اونا میگن القانون، دیگه مشترک لفظی نیست، ولی در زبان فارسی مشترک لفظی هست. پس بحث حق رو با این توضیحی که من دادم امروز به سه دستگاه فکری تقسیم میشه. دستگاه فقه، دستگاه فقه حق سه تا زیر شاخه داره در سه جا: حق در مقابل حکم، در بحثای معاملات، حق در با تقسیم حق الله و حق الناس، در بحث حدود و قضا و شهادات. حق معارفی که نظریه ما نداریم دوش، یعنی یه مجموعه پراکندهی هست مورد بحث قرار نگرفته است. حقوق در ادبیات غرب، گفتیم که اون نظریه حق رو باید مطرح کنه، ادبیات خودش رو داره. این دو تا دستگاه، حق در فرهنگ عمومی و حقوقی ایران که گفتیم این مختلطه، هم در واژه و هم در ساختار. قانون اساسی رو اگر شما امشب ملاحظه بفرمایید و بحث حق رو توش پیگیری کنید، خودتون بفهمید که این چه اختلافی هست اونجا که با ادبیات فقهی که ما داریم بحث میکنیم شما نمیتونید قانون اساسی رو تفسیرش کنید. اون باید حتما ادبیات غرب رو کسی بداند، چون خیلی از بحث ها ادبیاتش مال ما نیست. مثلا میگه حقوق ملت، این حقوق ملت، حق حیات، این با ادبیات فقهی اصلا سازگار نیست. خب شما باید بلند صحبت شما. بله، ما بحث علم از عالم جدا میکنیم. بله دیگه، بحث علم از عالم جدا میکنیم. ما میگیم به لحاظ علمی ما نظریه نداریم، ولی علما خیلی حرف میزنن. نه حالا باید ببینید دیگه، نمیشه که اینجور سال نظر کنیم. بعضا اشتباه هست، من اشتباهاتی رو بیارم بشونید تو بینم که شما باید چیزی راهی جز اینکه یه لبخندی بگذاره بزنید بگذاره دیگه ندارید. این اشکالی هست که ما نتونستیم، هنوز حل نشده، یعنی نظریه نداریم. ممکنه هر کسی یک گوشه ای از بحث رو بگه، من کتاب های زیادی رو بتونم نشون شما بدم که هنوز این مشترک لفظی براشون حل نشده. دقت میکنم این مشترک لفظی که بحث پیش پا افتاده یه هست که حقوق بابای مشترک لفظی هست زبان ادبیات فارسی. ببین کتاب نوشته حل نکرده، بعد خیلی به انحراف کشیده شده بحث. خب بگذاریم، ما که نمیخوام نقد عالم کنیم، ما میخوام نقد علم کنیم. حالا این سه دستگاه، دستگاه غرب، دستگاه حقوق ایران، دستگاه فقه، اینها رو جدا جداش میکنیم. البته یه بحثی رو میشود انجام داد، من بتونم آدرس میدم که اگر خواستید انجام بدید بگیری کنید. این دستگاه حق و حکم رو که در ادبیات معاملات ماست، حقش همون حقیه که تو دستگاه نظریه حق غرب هم وجود داره. یعنی هر حقی که فقها بگن حقه، تو اون نظریه هم حقه. تو این حالا اوصافش رو سر جای خودش بیان خواهیم کرد، در این تردیدی نیست. اما آنچه که در باب معاملات حکمه، آیا در غیر باب معاملات میشه عنوان حق برش نهاد تو نظریت الحق کلی؟ یعنی حکم را تبدیل به حق کنیم، حکم را تبدیل به حق، نه حق در برابر حکم در باب معاملات، بلکه تو اون نظریه حق کلام. اون با یک روش شناسی چنین امری میسر هست، اگر خواستیم نظریه پردازی کنیم که چگونه این احکام رو به حق برگردونیم. تو نظریاتون باشه، تو نظریه کلام حق، یعنی وقتی گفتیم میخوام نظریه تو الحق بنویسیم، باید بتوانیم اون چیزی که فقها در حکم بحث میکنن تبدیلش بکنیم به حق عام از حق در باب معاملات. چطور میسر هست؟ این نیاز به روش شناسی داره که من در این کتاب فلسفه نظام حقوق زن اگر اشتباه نکنم 9 محور یا 11 محور برای تبدیل، زبان تبدیل رو بیان کردم که کجاها شما میتونید تبدیل رو صورت بدید. چون در بحث حقوق زن که بحث میکنیم شما گفتی آقای نظریه حق رو داریم بحث میکنیم، نه حق در برابر حکم رو. حالا که میخوام نظریه حق رو بحث کنیم، باید این احکام رو که در قسمت اول فقهه بتونیم به حق به معنای نظریه حق که تو بحث سوممون هست مطرح کنیم. این روش میخوام، اون روش رو من اونجا بیان کردم که چطوری تبدیل صورت میگیره، که خودش موضوع عمیقی هست که در حد یک رساله سطح 4 هست، یعنی در حقیقت روش شناسی حق، روش شناسی استخراج حق از ادله متضمن احکام. این یک موضوع خوبی است که باید خواهد بشه. خب پس این دستگاه ها ارتباطش چه بشه اینو هم میگذاریم. این مقدمه اول رو بگذارید که این حق و حکم میخوام بحث کنید، فقط یه قسمت کوچولوی بحثه. میریم سراغ بحث دیگه. از اینجا به بعد دیگه میریم سراغ بحث حق و حکم، چون اونهایی که هر کدومش حوزه جدایی رو داره و اینجا رو تابلو برای ما نوشتید حق و حکم که یک قسمت کوچکی از بحثه، جاش در بحث معاملات با اون بحث حق الله و حق الناس متفاوت تا حدودی خیلی از بحثاش، از سوی دیگر هم بخش کوچکی از نظریه حقه. تو ادبیات غربی هم هر چه که فقها اینجا بگن حقه تو اون نظریه کلان میشه حق، اما اگر بگن حکمه ممکنه ما تو نظریه کلان این رو تبدیل به حقش کنیم، ولی نه حقی که فقها در باب معاملات نیاز دارن، این رو نمیتونیم بگیم. ما اون حق مزیق در باب معاملات رو بخوام بحث کنیم. حق و حکم در باب معاملات، قبل از این که وارد ماهیت بشیم یک دفع شبهه‌ای کنیم از موضوع که ریشه این شبهه همون نظریه حقه. در ادبیات، ادبیات حقوقی گفتیم یکی از تلقی هایی که از حق وجود دارد چهره امتیاز به خودش میگیره. امتیاز یعنی امتیاز این چیزی که شما داری من ندارم، امتیازه. این رو اصطلاحا وقتی که حقوق نه چیزی داریم داریم نداریم، یعنی حقوقی ها، یعنی اون چیزی که حقوق به شما میده ولی به من نمیده، این در حقوق اصطلاحا بهش میگن حق. حالا اگر این به لحاظ متعارف زندگی بشر هم وقتی که نگاه میکنه امتیاز باشد نه تفاوت، چون گاهی موقع تفاوته گاهی موقع امتیازه، اگر این امتیاز باشد یعنی در نگاه حقوقی امتیازه، در نگاه عرفی هم امتیازه، این رو همه میگن این حقه. اگر هم به کسی ندید میگیم این بی حقه شده، زور شده در موردش. من براتون مثال بزنم. که این شبهه درست جا بیفته و بعد حدش کنیم. ما در ادبیات حقوقی اسلام چیزی تحت عنوان حق قضاوت نداریم. تو ادبیات ما قضاوت یک تکلیف سنگین حکمه. در ادبیات اسلامی قضاوت هم تکلیف اولا و ثانیا به لحاظ فرهنگ اسلامی، نه فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی که ریشه در ادبیات دینی دارد، قضاوت هیچ امتیازی محسوب نمیشه. ولذا تو اون صدر اسلام افراد زیر بار قضاوت نمی‌رفتند، چون خیلی سنگین بود. داره که ابو حنیفه رو وقتی که اعلام کردن که باید قاضی شهر بشی از شهر زد بیرون از ترس، یا به اون عالم گفتن که تو باید قضاوت کنی، گفت مثلا ایشون اعلم هست ایشون باید قضاوت کنه، یه تعارف زد شما اشکال نداره شما معلم قابل نداره چه به خودش گرفته این میخواد قضاوت نکنه، در اینم اومد همراه رو من شد میخواد گیرت بگیزه. بعد اومدن گفتن که نه ما شما رو میخوام. گفت ببین من با اون عبارتی که گفتن دیگه نمیتونم قضاوت کنم، یا اون اعلمه بر او متعینه یا من دروغ گفتم شرایط قضاوت ندارم. دقیقا اینجور زیر بار در رفتن. خب در اون ادبیات قضاوت حق نیست، اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قضاوت حقه، چون یه حقوق خوب بهش میدن، امتیازات اجتماعی داره، وام مشروع هم بهش میدن، نامشروعش هم که ما خبر نداریم. میگه خب این چه تکلیف خوبی هست، این چه تکلیف خوبی هست، ما انجام میدیم، خودمون در رفاه، زندگیمون در رفاه، زن بچه‌مون در رفاه، بقیابت رو بپریش میکنیم. خب این حق دیگه. وقتی میگیم ما حق، ما قضاوت را به زنان نمیدهیم، در ادبیات اسلامی این قضاوت نکردن امتیازه، در ادبیات ایرانی قضاوت کردن میشه امتیاز. پس این بحث حق در ادبیات رایج وقتی گولمون نزنه، ما میخوام فقهی تحلیل کنیم، نمیخوام اجتماعی تحلیل کنیم. اجتماعی خیلی بحثش متفاوت هست. نمونه تفاوتش همین، گفتن در ادبیات فقهی قضاوت حق نیست، اما در زندگی متعارف ما قضاوت حقه. ما نمیخوام این متعارف رو تحلیل کنیم. اگر میخوام حق رو تحلیل کنیم، میخوام فنی از اینجا اینجور عبارت میگیم، ما میخوام ببینیم که حق در برابر حکم، این حق فنی کدامه، نه اونچه که مردم فکر میکنن حقه. حق فنی، فنی حقوقی این چیست؟ پس ما در ادبیات حق یه تفسیر علمی و فنی از حق داریم که اینو دنبالش هستیم، یک برداشت مردم رو داریم، اون بحث اجتماعی هست، باید در جای خودش هم بپردازیم که ما الان راجع به اون کاری نداریم. ما میخوام تحلیل فنی و علمی حرف کنیم، اون شبه هم باید بذاریم بهش کنار. پس دوباره جمع بندی میکنم، دستگاه‌های حق رو مشخص کردیم. حالا برای ورود به بحث حق ما دنبال تحلیل فنی و علمی حق هستیم، نه برداشت متعارفی که مردم به معنای امتیاز میدانند. تحلیل فنی حق رو میخواد بکنیم. یک کسی اون وسط ها دست گرفت و باید 2000 اول شما رو بلندم باید بگی که چون کوله رو روشنه چی؟ خب دیگه شما نظریه حق داری برای ما بگی. ما الان نمیخوام نظریه پردازی کنیم. بله ما دو دستگاه فکری داریم، توحید محور و انسان محور. هر کدوم ادبیات خاص خودش رو داره، بحثای اختصاصی داره. بخوای نظریه پردازی کنی باید به اون هم بپردازی، ولی ما الان در صدد نظر گفتیم سه تا بحث دیگه: حق الله در اون فقهی، حق الناس در اون فقهی، نظریه حق بحثای برون فقهی دارن در اون فقهی. نظریه حق اگر بخوایم بدیم، ما الان در صدد ارائه نظریه در حوزه حق نیستیم. شما میگی اگر اینا بخوایم بگیم اونم باید بگیم، میگیم اینم حرفی نداره، مرد کار باش و یه عمر 15 ساله بذار روی این کار، کار دیگه انجام نده، بود 15 سال تو این کشه. میگم بله من براتون تخصص رو معنا بکنم، اینم تجربه هست دیگه. متخصص کیه؟ اگر خواستید در یک زمینه متخصص بشوی چقدر باید کار کنی؟ همه بحث‌های عمومی مقدماتی علم رو خوندید، میخواید توی حوزه تخصص پیدا کنید. برآورد کردن تخصص نیازمند 10,000 ساعت مفید در موضوعه. 10,000 ساعت مفید. حالا این آقای عزیز ما حساب کنه، اگر روزی سالی 1 ساعت کار کنی میشه 10,000 ساعت. پس اینه داشته باشید آقای، اگر خواستی توی موضوعی تخصص پیدا کنی، صرف نظر از درس ها و بحثات اینا عمومیه، اینا زمینه کاره، یعنی شما رو میبره توی کنار دریا. حالا اگر خواستید ورود تخصصی به موضوع پیدا بکنی، برنامه ریزیتون 10,000 ساعت وقت میبره. بعد میگن شما یک چهره علمی در رشته تون بشید. 10,000 ساعت. شما اگر خواستی نظریه حق رو با تمام جواب نوش کار کنی، به گونه ای که خدمت شما عرض کنم که یور جواب الک، 10,000 ساعت باید کار کنی. چی؟ نه نه متوجه میشه، قطعا متوجه میشه. یعنی متوجه نشدنت دیگه نسبتش با من سنجیده نمیشه، یعنی دیگه خودت با من مقایسه نمی کنی. متوجه نبودن تو مثل قضیه ای هست که میگفت من از زمان جوانی و پیری زورم تغییر نکرده، این سنگ بوده موقع نمیتونستم بلند کنم، حالا نمیتونم موقع خیلی زور پیشتر شده بود، درست این سنگ رو نمیتونی بلند کنی، ولی با من خیلی تفاوت. خب پس اگر هر بحثی به علاقه مند شدید، آقایون این سیستم طلبگی ما به در تبلیغ میخوره، اما در بحث علم و تخصص این مشکل رو داره، یعنی طلبه ها سر یک کار معینی وای نمیسند و هی پراکنده و پراکنده و پراکنده. فردا این چهره سید خوب عزیز میبینه که اصابه دست هنوزم داره در شرکت میکنه. من درس خارجی که داغل رفتیم داده پیره ورد جلون من بوده، اینا هر روز میبادن مصاحب مباحثه میکردن و گوش میدادن و مینوشتن و نوشتنشون مثلا مال خیلی قدیم بود، مثلا تو هر صفحه 6 تا کلمه خط میکشید. بعد یه روز دیدم اینا دارن مباحثه میکنن، بعد من دیدم که فقط در باری مثال هایی که استاد زده در مورد مثال ها مباحثه میکنن. تازه رمز قضیه رو فهمیدم که چرا پیر شدن اینا اینجا. آره گاهی موقع آدم واقعا سر مثال مباحثه میکنه. خب شما بفرمایید، میبخشید نه بخاطر اینکه خسته نشید.
این قضاوتی که فرمودید
بله
فرمود تو سطح اسلام تکلیف
گفتم تحلیل فنی تفاوت گذاشتم، گفتم ما دنبال شناخت فنی حق هستیم که حالا شروع میخواییم بکنیم، اما اینکه متعارف مردم از یک امر چه برداشتی میکنن، گفتم اون با این تعبیر فنی ما عموم خصوص منبچه دقت کردیم. در تعبیر فنی که هنوز توضیح ندادیم، قضاوت حکم، حتی در نظریه حق هم امتیاز نیست، اما در ادبیات متعارف مردم یه امتیاز بسیار بزرگی. رضا رشته حقوق امروز صدرنشین رشته های علوم انسانیه، گرچه خیلی دیگه البته نیست، در دو سال گذشته ما تعداد دانشجویان رشته حقوق در سطح کشور 186 هزار نفر بوده. دیگه حالا چی کار میکنم بکنیم دیگه، امتیاز هم نیست.
خب امتیاز داشته
یا نداشته در بین حق و حقوق تشخیص بدیم؟ نه نه نه، من گفتم یه اشتباهی رو نکنیم، ما میخوام تحلیل فنی حرف کنیم، نگفتیم که هیچ، ما سلبی گفتیم حرف، اصلا اجمال دیگه، بل اجمال رو میخوام به تفصیل بگیم، درست شد؟ ما که به هر هنوز حرفی نزدیم، گفتیم ما میخوام تحلیل فنی حرف کنیم که حق به لحاظ فنی چیست؟ گفتیم نگاه مردم رو قطع کنید، اونا تعبیر فنی از حق نمی کنن. اونها چیزی که گاهی موقع مسلم هست در ادبیات حقوقی، من مثال زدم فقط که ما خواهیم گفت در تفصیلمون این حکمه، مردم میگن نه این حق. چرا؟ چون اونها نگاه لوازم می کنن. اگر لازمه هایی که عملاً براشون مفید باشه میگن با عجب حقیه، دقت میکنی؟ ولی همینجا اگر بیا مثلا فرض به زمان میگیم شما قضاوت نکنید، میگن حق ما پایمال شده. اگر بهشون بگیم جنگ نرید، میگن دستتون درد نکنه، چون همونطور که قضاوت از عهده زنان برداشته شده، جهاد هم از عهده زنان برداشته شده، چون اون لازمه های منفی رو میبینن، اونجا میگن دیگه خب دست شما در نکنه، به ما رحم کردیم، ما توان جنگ نداریم، خوشحالم، چون لوازمش با مفهومش هماهنگه. ولی وقتی که همین بحث که اداد برداشته شدن جهاد مثل اداد برداشته شدن چیه؟ قضاوته، ولی اینجا منافع گاهی موقعم با عواطف درگیر میشیم. من براتون مثال میزنم، البته حالا این دیگه تو فقهیش هم بحثه دار. مثلا ما میگیم که زنان فرض کنید که حق حضانت اولاد دارن یا ندارن، گرچه تو ادبیات فقهی هم این در قالب حق بیان شده، دقت میکنید؟ اما یک چون با عواطف اینجا سر کار داره، من گاهی موقع که تو مجالس زنانه میرم صحبت میکنم، ما آخوند زنان هستیم دیگه، تو مجالس زنانه میرم صحبت میکنم، میگم این بحث حضانت رو اشتباه نکنید. این که میگه شما حضانت نکنید، میخواد یک تکلیف سنگین. حضانت یعنی کهنشویی، یعنی حضانت تربیت کودکی، قضا دادن و نمیدونم، میخواد این سختی رو از عهدتون برداره، منتها چون این هماهنگ با عواطف شما میگید بده. مردی که زنش را طلاق داد، خب این که طلاق داده یعنی نمیتونه با این بسازه، میخواد بره زن دیگه ای بگیره، بچه هم مانع هست، بهترین راه اینه که این بچه رو بذاریم به عهده این زنه، مرده برن عیش و نوششون رو کنن. زن ها تو دادگاه تلاش میکنن، میگن آره این سرپرست بچه ها رو بدید به ما، بذارید اینا برن عیش و نوششون رو کنن. حتی لوازم رو توجه نمیکنن اینا، عواطفه اونجا، یعنی عاطفه بچه داری به قدری قوی هست که چهره این موضوع رو عوض کرده. خیلی بحث اجتماعی هست، اونها بگذاریم ازش، بگذاریم، ما میخوام تحلیل فنی حق کنیم. حالا خب آقایون ببینید، ما در بحث حق و حکم که در اول بحث مکاسب به مطرح میشه، ببینیم سوالی که فقها در صدد پاسخگویی به اون بودن، اول سوال چی بوده؟ چه مشکلی داشتن؟ اون مشکل رو پیدا کنیم و بعد بیام راجع بهش گفتگو کنیم. باب معاملات به طور معاملات به معنی اخص، به معنی اخص نه به معنی اهم، به معنی اخص یعنی روابط اشخاص بر سر حقوق اموال معاملات. در باب معاملات ما بحثمون بر سر بده و بستان هست. در بحثمون در باره این هست که در برابر یک دیگر تعهد کنیم. همه معاملات یک بده و بستان درش اتفاق میفته، یه تعهد درش وجود داره. مثلا در باب بیع من بیع عین معین خارجی، من این جزوه را به شما منتقل بکنم، یه بدو استانی صورت میگیره. در بیع کلیه در ذمه من 10 کیلو گندم کلیه در ذمه خودم رو به شما میفروشم، تعهد دارم که این 10 کیلو رو از گندم های خارجی بعدا انتخاب کنم، این 10 کیلو گندم رو به شما بدم، تعهده. من قرارداد وکالت برای شما میبندم، قرارداد وکالت من این متعهد میشوم که از ناحیه شما کارهایی رو انجام بدهم. قرارداد مضاربه می‌بندم، تعهد می‌کنم. مساوات تعهد می‌کنم. صلح تعهد می‌کنم یا تملیک می‌کنم. هبه تملیک می‌کنم. پس یه تملیک یا تعهدی هست. کل معاملات غربی‌ها همه معاملات رو میگن تعهده. حتی این موبایل رو من اگر به شما بفروشم، این موبایل معین خارجی، اونها میگن مفادش تعهدی، یعنی متعهد شده که این موبایل رو تسلیم کنیم. اونها میگن مفاد بی تسلیمه. پس در نظر اونها همه معاملات میشه تعهد، یعنی یه وظیفه‌ای رو به عهده گرفتن به نفع دیگری، تعهد کردن. در ادبیات حقوقی ما معاملات دو سمت داره، تملیک یا تعهد. وقتی که من این عین خارجی رو به شما میدم میشه تملیک. تسلیم لازمه تملیک است نه موضوع قرارداد بیع. اما در باب مثل خدمت شما عرض کنم که مثل وکالت، اونجا تعهده دیگه، تملیک نیست. در باب هبه تملیکه، قرض تملیکه، صلح میتواند تملیک باشد. لذا تو ادبیات اسلامی قراردادها رو تقسیم میکنن به عهدی و تملیکی، قراردادهای عهدی و تملیکی، عهدی و تملیکی. تملیکی در جایی هست که من این رو به ملکیت شما در میارم، تسلیم میشه مترتب بر تملیک. اما در سایر موارد تعهد میشه موضوع قرارداد. اگر تملیکی بعد صورت بگیره اون میشه آثار تعهد، انجام تعهد. مثلا من تعهد میکنم چیزی را به ملک به صورت شرط ضمن عقد، من تعهد میکنم که این موبایل رو به شما بفروشم، در ضمن تعهد میکنم که این رو هم به تملیک شما در بیارم. این میشه تملیک، این میشه تعهد. اما نتیجه این تعهد هم تملیکه، یعنی وقتی که اینو به شما دادم شما مالک میشوید. پس قراردادها در ادبیات حقوق اسلام یا عهدیه یا تملیکیه. عهدی یعنی من وظیفه‌ای رو به عهده بگیرم، تملیکی یعنی چیزی را به ملکیت شما در بیارم. سه تا عقد مهم تملیکی در حقوق اسلامی وجود داره: عقد بیع، قرض و هبه. این سه تا قطعا تملیکیه. در اجاره اختلافه، در وصیت هم اختلافه، صلح هم میتواند تملیکی باشد، اون بسته به موضوعشه. سه تا قرارداد قطعا تملیکی داریم. در اجاره اگر تملیک منفعت رو بپذیریم، نظریه تملیک منفعت رو بپذیریم، اجاره هم میشه تملیکی. وصیت تملیکی هم اگر نظریه تملیک رو بپذیریم میشه وصیت هم تملیکی میشه. اونجا اختلافه دیگه. در صلح هم بسته به مفاد قرار داده، اگر موضوعش تملیک باشه، قابلیت تملیکی بودن را بسته به موضوع داره. پس قراردادها یا عهدی هستن یا تملیکی. درست؟ پس ما در حوزه قراردادها که در ادبیات غربی همه عهدی هستن، ولی در ادبیات اسلامی برخی عهدی و برخی تملیکی هستن، این رو میخوام بحث کنیم. میخوام ببینیم که چه چیز میتواند موضوع قرارداد واقع شود، حالا یا عهدی یا تملیکی. یا عهدی یا تملیکی، اموری که قابلیت موضوع قرار گرفتن برای قرارداد را دارد چه چیزی هست؟ این بحث. در حوزه قراردادها، این رو هم من تو پرانتز عرض بکنم که شما که انشالله میخواد وارده، نمیدونم من پایه‌های شما چنده، یعنی الان شما چه درسی رو میخواد شروع کنید؟ چی؟ پایه، یعنی مکاسب رو خوندید دیگه. بله، در حقوق در باب قراردادها دو گونه صحبت میکنن، ولی در فقه یه جور صحبت میکنن. در حقوق یه بحثی در باره خود عمومات قراردادها میگن، اهم از عهدی و تملیکی. بعد هر قرارداد خاص رو هم موضوع گفتگو قرار میدن. در فقه ما این کار رو نکردیم، ما نظریه عمومی قراردادها نداریم و این هم برای طلبه ها ایجاد مشکل. یعنی شما تک تک قرارداد لمحه رو یادتونه، تک تک قراردادها رو بحث کردیم، متاجر و صلح و اجاره و مضاربه و مساوات و الی آخره، تک تک قراردادها. ولی امروز میگن این روش خیلی مفید نیست، شما باید اول یک نظریه راجع به کل قراردادها داشته باشید، بعد بیاید راجع به تک تک قراردادها هم شرایط اختصاصی رو بگید. به همین خاطر هست که اول کتاب‌های لمعه رو یادتون بیاد، همش گفت و یشترط فی المتعاقده البلوغ و العقل و رشد. خب این که تو همه میاد، خب یه جا میگه تمام شد بره دیگه. دقت می‌کنید؟ ولی فقها این کار رو حالا به دلیل نکردن، ما هم نمی‌خوام، ما در صدد نقد اون نیستیم. ما بحث حق و حکم رو پس در دو ساحت میتونیم بحث کنیم. حق و حکم در نظریه عمومی قراردادها، دو، حق و حکم در خصوص هر قرارداد. درست شد؟ حق و حکم در نظریه عمومی قراردادها، حق و حکم در خصوص هر قرارداد. در کتاب مکاسب این دو بحث از هم جدا نشده، چون مکاسب آقایون مکاسب هم نظریه عمومی قراردادهای ما هست، یعنی اون بحثایی که شما هیچ جا نمیبینید تو مکاسب شیخ انصاری میبینید. نظریه عمومی یعنی وقتی که میگه ما میخوام راجع به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل صحبت کنیم، اختصاصی به بیل ندارد، این نظریه عمومی قرارداد هاست. وقتی که در باره اصالت و لزوم بحث میکنه نظریه عمومی قرارداد هاست، بله یه مصداقش هم بیه. ولی وقتی که احل الله البیع میگه و حرم الربا میگه، این اختصاصی بیه. پس مکاسب مخلوط الان نظریه عمومی قرارداد ها دارد، نظریه اختصاص بیع هم دارد، اما امروزه در ادبیات علمی این دو بحث از هم جدا شده. یک نظریه عمومی قراردادها داریم، یک کلیات اختصاصی رو هم داریم جداگانه است. ما الان حق و حکم رو در نظریه عمومی قراردادها میخوام بحث کنیم، حق و حکم در نظریه عمومی قراردادها. بحث بعدمون که درگیر خواهیم شد باید بگیم حق و حکم در نظریه در هر قرارداد خاص، مثلا حق معاملات حق در عقد صلح، در وکالت، در بیع، درسته؟ الان ما در صدد اون بحث دوم نیستیم، پس میشه بحث ما جایگاه بحث حق و حکم در نظریه عمومی قراردادها. خب برمیگردیم نظریه عمومی قراردادها داریم. گفتیم قراردادها یا بر سر تملیک گفتگو میکنه یا بر سر تعهد بدو بستار. سوال این هست من در یک قرارداد که میخوام یک بدو بستانی تعهدی یا تملیک انجام بدهم چه چیز میتونه موضوع واقع شود؟ میگم چیزی میتواند موضوع واقع شود که اختیارش به دست خودت باشد، اختیارش به دست تو باشد. موضوع قرارداد، قرارداد رو معنا کردیم، بده و بستان، تملیک و تعهد. چیزی میتواند موضوع واقع شود که اختیارش به دست من باشد، اختیارش به دست من باشد. چی؟ نه ببینید ما اصطلاحاتتون رو بر ما فعلا تحمیل نکنید، چون شما یه بحثی رو وارد شدید، درست هم هست، تو حقوق هم این اختلاف هست که موضوع قرارداد و مورد قرارداد چه هست. من ادبیات حقوقیش رو میگم که میگه قرارداد طرفین قرارداد داریم، هر قرارداد داره یک موضوعه. موضوع که میگیم مثلا میگیم قرارداد بی عبارت است از تملیک عین به عوض، یکی آنچه که در خارج شما بر اساس اون کلی انجام میدهید. ما موضوع قرارداد رو آنچه که در تعریف قرارداد به عنوان رکن قرارداد قرار گرفته است. مثلا وقتی میگی تملیک عین به عوض، تعریف قرارداد اینه. یا وقتی که اجاره رو میگی تملیک منفعت به عوض بر فرضی که تملیک بدانی، یا قرارداد قرض میگه تملیک عین معین به شخص، موضوع اون چیزی هست که در تعریف قرارداد به عنوان رکن قرارداد میاریم. این چیزی که میاری میگی تملیک عین، عین باید در اختیار خودت باشه، یعنی بتوانی رد و بدلش کنی، داد و ستدش کنی. اگر تملیک از تملیک کنی، اگر تعهد نسبت بهش تعهد بدی. من موضوع منظورم اینه، آنچه که در تعریف به عنوان روک قرار میگیره، این رو اصطلاحا در حقوق مدنی بهش میگیم موضوع قرارداد. خب پس بحثمونم بر سر کل، یعنی اون قضیه حقیقیه کلیه هست، میگیم کل و بیعن تملیک و عینن به عوض. حالا در بعضی از موارد فقها بحثی ندارن، یعنی این به لحاظ متعارف حل شده و به نظر خودشون هم روشن بوده. یعنی وقتی که ما ملکیت عین رو در بارش گفتگو میکنیم، گفتیم که منظور از فقها از ملکیت یعنی یک رابطه ای که شخص با این مال داره. میگن این طرف ملکیت که این لیوان باشه و اون رابطه ای که من با این لیوان دارم، این حاکمی بر این رابطه که این رابطه باشد یا نباشد، این در اختیار من است. لذا طرف این رابطه رو که این عین باشه شما موضوع قرارداد قرار میدید. در واقع داری شما رابطه ملکیتت رو با این عین بر اساس قرارداد به جا به جا میکنی. یعنی وقتی که من گفتم این لیوان رو به شما فروختم، یعنی این رابطه ملکی بین خودم رو تبدیل کردم به رابطه شما با این لیوان. حالا این رابطه که جا به جا میشه، آیا این رابطه منحل میشه، یک رابطه جدید به وجود میاد؟ چون لیوانش ثابته اینجا، چون لیوان که طرف ملکیت عوض نشده ثابته، این رابطه پس لیوانش هست، من هستم که جا به جا میشم. این جا به جا شدن من به این به دو نحو قابل تصویره. یکی که آقا بگم این رابطه رو کلن برش میداری، این رابطه جدید رو ایجاد میکنی. یکی همین هست که من سر این نخ رو از اینجا بگیرم بدم به دست شما. اینها آثار حقوقی هم برش مترتبه. اگر خواستید بحث رو ببینید، تو ذهنم هست که مرحوم ایروانی و مرحوم نائینی وارد این بحث شدن که چه چیز تغییر میکنه. حقوقدان خیلی این بحث رو مطرح کرده که چه چیز تغییر میکنه واقعا، دلیلش چی بود؟ اونها یه مشکل دیگه داشتن که اصلا فقها بهش نپرداختن. اونها حقوقدان وارد این بحث شدن که اگر حالا من اینجوری این رابطه این رابطه بس بر سر اینه که اگر توی این رابطه بعد پول دستمالتون رو میدم، آها اینو داشته باشید، اگر به صورت چنگک یه چیزی هم وضع شده باشه به این رابطه، به این رابطه یه چیزی مثل رابطه به صورت چنگک یه چیزی بهش وضع شده باشه، اگر بگی این سر این رابطه رو میدم به تو، این چنگک منتقل میشه به تو. اگر بگی که این رابطه رو میذارم کنار، یه رابطه دیگه به وجود میارم، این دیگه توشی نیست، این دلیل میخواد. دقت کردی؟ نه ببین، اگر این رابطه رو من باید عوض کنم، من برات مثال بزنم که شما یه قراردادی بستی، خب که چه کار برد هستی؟ یه چیزی بگوید غیر از درس خوندم جوش بری باری کرد. حالا یه شوخی باهاتون بکنم. یکی از طلبه ها، من طلبه هستم یه وقتی، از هم جنس خودتون هستم، یه وقتی یکی از طلبه ها میگفت ما توی مدرسه بودیم، پیرزنی کنار مدرسه بود، گاهی موقع که مشکل پیدا میکرد اینا تنها بود اینا، اصلا میگفت بیا برق من رو درست کنید اینا. ذهن کش نباشید یادت باشه. خلاصه گفت یه روز اومد گفت که آقا این برق من قطع شده و بیایید. گفت ما رفتیم و نگاه سیماش کردیم، این سیماش قطع و سیماش رو وز کردیم و خیلی خوشحال شد. گفت پسرم چه کاره هستی؟ گفتم طلبه. گفت حیفت به خودت نهی ولی اینقدر فن توی این بازوده در درس خودی. حالا جوشکاری رو مثال بزنیم. شما اومدی راجع به این مدرسه تعهد کردی که جوشکاری کنی. خب در ضمن تعهدت هم گفتی که من هم جوشکاری میکنم، چون برای شما جوشکاری میکنم میپذیرم که مثلا فلان شرط ضمن عقد رو هم پذیرفتم که این کار رو بکنم، یا تضمیناتی هم بهت دادم. مثلا باش، مثلا اگرم نتونستم جوشکاری بکنم یه شرط ضمن عقد، یا تضمین کردی، تضمینات دادی، گفتی که من اگر نتونستم جوشکاری کنم این مقدار رو به شما میدم، تضمینات بهش میگم. حالا اومدی با طرفت که اون سید باشه، صاحب مدرسه هست، ما خیلی علاقه بهش داریم، توافق کردی که این آقا جوشکاری بکنه، یعنی این رابطه رو دادی به این، آیا این شرط ضمن عقدش هم به این میرسه یا نمیرسه؟ اگر بگی که این بند رو میدم به این، اون بند بیلم میاد. اگر بگیم این رابطه بین شما منفسخ میشه، از بین میره، یه رابطه جدید میاد دیگه، اون تضمینات نمیاد. یکی از بحث‌های حقوق که تو این بحث‌ها بحث میکنن میگه این جابجایی که صورت میگیره باید ببینید تضمینات و شروط، چون اینا شروط اینجوری هم آویزون هم درست شد؟ اونجا فایده داره، حتی اینجا شاید خیلی فایده‌ای نداشته باشه، ولی یادمون باشه این رابطه رو باید درست تحلیلش کنیم. رابطه این ملکیت رو فقها اینجور میفهمن، میگن این رابطه شیء و شخصه، رابطه شیء و شخصه. ما تو قراردادها بس خردمندان پذیرفتن که این رابطه قابلیت جابجایی، الناس مسلطونه علی اموالهم، مسلطونه یعنی این رابطه رو میتونم جابجا کنم. حالا شرایط جابجایی کیه؟ آیا تعیین شرایط به دست خودشون هست یا شارع باید اونام بگه؟ ما کار به اونم نداریم که بحث میکنن که آیا الناس مسلطونه مشرع هست یا نیست، کار به اون نداریم، ولی این رو پذیرفتیم که در حوزه یه چارچوب معین این رابطه میتونه جابجا بشه. در واقع این رابطه توی تملیک جابجا میشه، میشه تملیک ای، یعنی این رابطه ملکیته، ولی موضوع قرارداد رو گفتن این اینه. درست شد؟ حالا بحث بر سر این هست، این دیگه میدونیم از یه جهت این یه رابطه هست بین من و شه، این رابطه به دست من هست، خردمندان و شرح هم پذیرفتن که این رابطه قابلیت جابجایی داره. در بعضی از امور مثل تملیک هم خردمندان این رو پذیرفتند، هم شرع این رو تأیید کرده. تو اینجا ما حرفی برای گفتن نداری. این ای و این آبی که من نوشیدم میشه منفعتش، این در اختیار منه، این رابطه هم برقراره، جا به جا هم میشه، تو این بحث وجود نداره. بحث در هنگامی آغاز می شود که دیگه این رابطه عین و شخص به این نحو وجود ندارد، بلکه شارع انجام عملی را برای شما دیگه در اختیار شما قرار داده، برای شما مقرر کرده است، یه کاری رو میتونید انجام بدید، انجام کاری را مقرر کرده است. حالا بحثمون بر سر اینه، این انجام کاری را مقرر کرده است به این معناست که آیا اختیار این رو هم به دست من قرار داده یا نه؟ گفته که این کار رو باید انجام بدی، یا خواستی انجام بده خواستی انجام نده، مدیریتش به دست تو نیست، کار را برایت مقرر کردم ولی اختیارش را به دست تو ندادم. این موضوع که مقرر کرده، ما میخوام ببینیم که انجام این کار رو من میتونم موضوع معامله قرار بدم، انجامش رو. فقها میگن که این قضیه دو صورت داره، این مقرر کردن کار اگر به معنای این باشد که اختیارش را به دست تو قرار داده، این میشه حق، پس میتونه موضوع معامله قرار بگیره. اگر مقرر کردن کار برای تو به معنای این باشد که اختیارش به دست تو نیست ولی به لحاظ انجام تو مورد تکلیفی، این دیگه موضوع قرارداد قرار نمیتونه بگیره، چون قراردادها به طور کلی انجام تعهد بود، باید قابلیت باید در اختیار بودن باشد تا من تعهد دهم، اینجا در اختیار من نیست. میگن منطق قرارداد اقتضا میکنه که موضوع در اختیار باشد، در بعضی جاها در اختیارش مسلمه مثل ملکیت، اما در بعضی جاها مقرر شده اما معلوم نیست در اختیار باشد. لذا باید این مواردی که شارع امری را مقرر کرده است، باید ببینیم آیا در اختیار هم قرار داده است تا موضوع قرارداد قرار گیرد که بشه حق. اگر مقرر کرده در اختیار قرار نداده میشه حکم. پس بحثشون نظریه عمومی قراردادها بوده، قراردادها یا تعهد یا تملیک، چه تعهد باشد چه تملیک باشد باید موضوع قرارداد در اختیار باشد. در حوزه ملکیت در اختیار بحث نداشته، مسلم پنداشتن. اما اموری هست که شارع انجامش را برای ما مقرر کرده است، اما بحث بر سر این است که این مقرر کردن به معنای در اختیار قرار دادن است یا نه فقط مقرر کردن تکلیفیه. اگر مقرر کردن به معنای در اختیار قرار دادن باشد میشه حق، پس میشه موضوع قرار داد باشه. پس سؤال فقها این بوده است که قراردادها موضوعش باید در اختیار باشد، بعضی جاها در اختیاره، در اموری شارع اموری را مقرر کرده است، وضع کرده است، اعتبار کرده است، اما نمیدانیم در اختیار قرار داده است یا نه. مثال بزنیم، مقرر کرده است برای پدر و جد پدری که ولایت طفل صغیر و مجنون و مجنون متصل به صغیر و صفی و صفیه متصل به صغارت در اختیار تو است، برای موضوع تو ولی هستی، اعتبار کرده است، اما آیا این ولایت قابل انتقال به غیره؟ در اختیاره. حضانت بچه را در اختیار پدر و مادر قرار داده. ما افغانستان صحبتی میکردیم، هی میگفتیم بچه یک کسی اومد برگا بگید اینقدر بچه نگو، بچه تو افغانستان یه اصطلاح دیگه هست اصلا، اینجا بگو کودک. حالا یادم نیست چی گفتم، ولی میگفت بچه اینجا ما میمنه که شما فارسا میفهمید، نمیفهمیم از بچه، یه چیز دیگه میفهمه، این فهمید. خب پس اختیار رو هم بحث کنیم. در شریعت احکام انجام اموری برای آهاد مردم وز گردیده است. بحثمون بر سر این هست که آیا این امور رو میتونیم موضوع قرارداد قرار بدیم یا نه. منطق قرارداد اقتضا میکند که در اختیار باشد، شارع این در اختیار بودن رو به صراحت بیان نکرده است. پس سوالمون روشن شد. سوال این هست که اقتضاعات قرارداد اهم از عهدی و تنبیکی این هست که موضوع که طرف رابطه قرار میگیرد، این موضوع و رابطه در اختیار باشد. اما در ادله شرعی احکام گفته شده ولی در اختیار بودنش روشن نیست. اینجا موضوع سخن قرار میگیره که در این موارد چه کنیم. فقها گفتن که ما اینو از هم تفکیکش میکنیم. اونجایی که در اختیار بودن ازش فهمیده میشه اشمس رو درمه حق، اونجایی که مقرره شرعی هست، اعتبار شرعی هست ولی در اختیار بودن نیست، اسمش رو میذاریم حکم. شارع هم خودش در مقام بیان هر کار میخواد کرده باشه، یعنی ما تابع بیان شارع اینجا نیستیم. زبان اعتبار شارع ممکن است حق باشد، ممکن است حق نباشد. ما دنبال گمشده دیگری میگردیم. گمشده ما این است که منطق قراردادها اقتضا میکند که امر در اختیار باشد، اعتبارات شرعی انجام رو به عهده ما گذاشته ولی ممکن است اختیار رو به عهده ما نگذاشته باشه. شارع خودش در لسان اصطلاحی تقرر اصطلاحی ندارد. حتی واژه حق هم که به کار میره این اثر منظورش نبوده است. پس از واژه حق در ادله شرعی نمیتونیم استفاده کنیم، چون ادله شرعی این که جلسه گذشته گفتیم که فقها اصطلاح حق رو خودشون ساختن، جهتش این هست فقها حق رو در جایی میخوان به کار ببرن که اختیارش در دست من باشه، ولی شارع واژه حق رو که به کار برده منظورش این اثر نبوده است. پس اون اصطلاح به درد ما نمیخوره. اون اصطلاح به درد باب معاملات هم نمیخوره. چرا؟ چون پیش‌فرض معاملات اینه که موضوع معامله باید به دست شما باشه. پس اون حق در ادبیات فقهی دلالت بر این که موضوع به دست من هست نمیکنه. باب قراردادها میگه این باید باشه. پس در نتیجه باب این اصطلاح معارفی به درد باب قراردادها نمیخوره، چون این لازمه ازش فهمیده نمیشه. فقها باید یک طرح نو در اندازن. پس مسئله این بوده. یه استراحتی بکنم.